بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره کتاب فقه الرضا بود. عرض کردم که درباره این کتاب دو نظریه معروف وجود داره. نظریه اول با ادله اون گذشت، نظریه دوم. نظریه دوم اینه که مؤلف و نویسنده این کتاب امام رضا علیه السلام. دلیل اول و دلیل دوم این نظریه گذشت، حالا رسیدیم به دلیل سوم. اول درس امروز من دلیل سومو در ضمن سه قدم عرض می کنم که چیزی از قلم نیفته. قدم اول، قدم اول اینه: فتاوای مرحوم صدوق و پدر مرحوم صدوق مطابق با این کتاب فقه الرضا هست، یعنی فتاوای این دو مرحوم این کتاب فقه الرضا هست. این قدم اول. قدم دوم، عبارتهایی که این دو مرحوم برای بیان فتاوای خودشون انتخاب کردن مثل عبارتهای این کتاب فقه الرضا هست. عبارتها خیلی نزدیک به همه. اینم قدم دوم. قدم سوم، معلوم میشه که این دو مرحوم، یعنی مرحوم صدوق و پدر مرحوم صدوق، معلوم میشه که این دو مرحوم از این کتاب اطلاع داشتند و نویسنده این کتاب را امام رضا علیه السلام میدونستند و این کتاب را حجت میدونستند که فتاواشون مطابق با اونه. اینم شد قدم سوم. این تمام دلیل سوم این نظریه دوم. حالا بنده عرض می کنم ممکنه کسی به این دلیل اشکال بگیره که بابا در اینجا دو تا احتمال دیگه هم وجود داره. یک، یحتمل قضیه عکس باشه، یعنی مؤلف کتاب فقه الرضا مطالبشو از کتابهای این دو مرحوم گرفته، یحتمل اینجوری باشه. دو، یحتمل کتاب فقه الرضا و کتاب این دو مرحوم همگی از یک منبع سومی استفاده کرده باشند. خب ای که شدن شبیه به هم، یحتمل همشون از یک منبع سومی استفاده کردند و لذا به استناد این دلیل سوم نمیشه گفت که نویسنده این کتاب فقه الرضا امام رضا علیه السلامه. اینم شد دلیل سوم و یک نقدی که به این دلیل وارد بود. خب حالا ما باید چه کار کنیم؟ ما هستیم و کتاب فقه الرضا و دو نظریه‌ای که درباره این کتاب هست و هر نظریه‌ای هم برای خودش دلیل داره، ما باید چه کار کنیم؟ به نظر ما نظریه اول مطابق با احتیاطه و لذا با این کتاب معامله روایت مرسله می کنیم. چرا معامله روایت مرسله می کنیم؟ چون مؤلف این کتاب برای ما معلوم نشده که کیه. چون مؤلف معلوم نشده و مبهمه، با این کتاب معامله روایت مرسله میکنیم. قانون روایت مرسله اینه: اگر دلیل و یک قرینه دیگری مطالب این کتاب را تأیید کرد، با مطالب این کتاب معامله روایت می کنیم و به استنادش فتوا می دیم. ولی اگر دلیل و قرینه دیگری مطالب این کتاب را تأیید نکرد، ما نمیتونیم به استناد این کتاب فتوا بدیم. نمیتونیم. یه نکته هم رفقا من اینجا عرض بکنم. ببینید مرحوم صدوق کتاب عیون اخبار رضا نوشتند، تتبع زیادی کردند، تمام روایاتی که از امام رضا علیه السلام بوده را در این کتاب عیون جمع کردند. اگر واقعا نویسنده این کتاب فقه رضا را امام رضا علیه السلام میدونستند، خب یا نویسنده این کتاب امام رضا بود، حداقل در کتاب عیون یه اشاره به این کتاب میکردند، ولی ما میبینیم هیچ اشاره نشده، هیچ اشاره نشده. معلوم میشه که نویسنده و مؤلف این کتاب امام رضا علیه السلام نبوده. اینم بحث دوم. گیج نشید، بحث ما در روایت دوم بود، روایت کتاب فقه الرضا. گفتیم در این روایت، یا بفرمایید در عبارت کتاب فقه الرضا، سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های این روایت بود که تمام شد. بحث دوم درباره سند این روایت بود که تمام شد. بحث سوم درباره دلالت این روایته، یا بفرمایید عبارت این کتاب، چون روایت بودنش هنوز مسلم نشده دیگه، قرینه خارجی میخواد. بحث سوم درباره دلالت این روایت یا دلالت عبارت این کتاب. حالا رسیدیم به این بحث سوم. گیج نشید. خب شروع کنیم به بحث سوم. ببینید رفقای من دقت بکنید، ببینید در کتاب فقه الرضا دو تا عبارت وجود داره که باید کاملا بررسی کنیم. عبارت اول اینه، لا یجوز تطهر به. این عبارت اول، این ضمیر بیهی، لا یجوز تطهر بیهی، این ضمیر بیهی برمیگرده به آب مضاف. ترجمه ای عبارت اینه، تطهیر با آب مضاف جایز نیست. این عبارت اول. خب اگر بخوایم این عبارت رو کاملا بررسی بکنیم که دیگه چیزی باقی نمونه، پنج نکته باید عرض کنیم. بعد از اینکه این پنج نکته تمام شد، این عبارت کاملا بررسی شده. نکته اول، خواهش میکنم دقت کنید. نکته اول اینه، نهی از عبادت موجب فساد و بطلان عبادت. یعنی اگر شارع مقدس، اگر دین نهی کن از یک عبادتی، این عبادت به خاطر نهی میشه فاسد و باطل. مثال عرض کنم، شارع میفرماد لا تسلف دار المغصوبه، در خانه غصبی نماز نخوان. الان نهی شده از صلات در خانه غصبی. خب صلات در خانه غصبی عبادت. خب حالا اگر کسی نماز بخونه در خانه غصبی، این نمازش باطل و فاسده. این نکته اول. خلاصه نهی از عبادت موجب فساد و بطلان عبادت. این نکته اول. نکته دوم دقت کنید. نکته دوم اینه که نهی از معامله موجب فساد و بطلان معامله نیست. معامله به چی میگن؟ معامله به چیزی میگن که نیاز به قصد قربت نداره. حالا اگر شارع، اگر دین نهی بکنه از یک معامله ای، معامله یعنی چیزی که نیاز به قصد قربت نداره، اگر شارع و دین بیاد نهی بکنه از یک معامله ای، این نهی دال بر فساد و بطلان این معامله نیست. مثال عرض کنم، شارع میفرماد لا تغسل بالماء الغصبی، لا تغسل بالماء الغصبی، یعنی لباس با آب غصبی نشور. الان نهی شده از غسل با آب غصبی. غسل معامله هست، یعنی نیاز به قصد قربت نداره. خب حالا اگر کسی اومد لباسشو با آب غصبی شست، این آقا معصیت کرده، ولی شستن محقق میشه، لباس طاهر میشه. خب اینم شد نکته دوم. نکته سوم دقت کنید رفقای من، این جمله لا یجوز التطهر به، این جمله شامل دو چیزه. یک این جمله میگه تطهیر از حدث با آب مضاف جایز نیست. جمله اینو میگه. چرا؟ چون این جمله اطلاق داره، میگه لا یجوز التطهر به، وقتی که این جمله اطلاق داشت شامل اینم میشه که تطهیر از حدث با آب مضاف جایز نیست. خب تطهیر از حدث یعنی وضوع گرفتن و غسل کردن. خب وقتی این جمله میگه تطهیر از حدث با آب مضاف جایز نیست، یعنی وضو گرفتن و غسل کردن با آب مضاف جایز نیست. خب وضو و غسل عبادت. خب پس این جمله نهی میکنه از عبادت، و نهی از عبادت موجب فساد و بطلانه. خب پس این جمله لا یجوز التطهر به دلالت میکنه که آب مضاف مطهر از حدث نیست، یعنی آب مضاف حدث را بر نمیداره. این یک. دو، گیج نشید، گفتیم که این جمله لا یجوز التطهر به شامل دو چیز میشه دیگه. یکشو گفتیم، حالا دو اینه. دو، این جمله شامل این میشه، تطهیر از نجاست به وسیله آب مضاف جایز نیست، چون این جمله لا یجوز التطهر به اطلاق داره دیگه، پس شامل اینم میشه. تطهیر از نجاست، پاک کردن خود از نجاست به وسیله آب مضاف جایز نیست. تطهیر از نجاست به وسیله غسل هست، یعنی شستن. خب وقتی این جمله میگه تطهیر از نجاست به وسیله آب مضاف جایز نیست، یعنی غسل با آب مضاف جایز نیست، یعنی شستن با آب مضاف جایز نیست. و وقت غسل معامله است، چون احتیاج به قصد قربت نداره. خب لذا این نهی لا یجوز التطهر به دلالت نمی کنه که غسل با آب مضاف باطل و فاسده، چون نهی از معامله دال بر فساد معامله نیست. دقت کنید، پس از این عبارت در میاد که تطهیر نجاست با آب مضاف باطل نیست، اما تطهیر نجاست با آب مضاف صحیحه، این نیاز به دلیل خارجی داره. این جمله دارم آهسته میگم، این جمله فقط میگه تطهیر نجاست با آب مضاف، پاک کردن نجاست با آب مضاف باطل و فاسد نیست، اما تطهیر نجاست با آب مضاف صحیحه، این نیاز به دلیل خارجی داره. ان شاء الله عرضم رسیدید. اینم نکته سوم. نکته چهارم در حقیقت یک سواله. سوال اینه، آیا شستن لباس نجس با آب مضاف حرامه؟ که در کتاب فقه الرضا میگه لا یجوز التطهر به، آیا حرامه؟ خب حالا من اومدم لباسم نجسه، لباس نجسم با آب مضاف شستم، آیا مرتکب حرام شدم من؟ کار حرام انجام دادم من؟ این سؤاله. من جواب این سؤال رو تو جزوه ها نوشتم، دقت کنید تو جزوه ها متوجه بشید، دیگه تکرار نمی کنم. اینم نکته چهار. نکته پنج، دقت کنید نکته پنج اینه، این لا یجوز التطهر رو قبل از اینکه نکته پنج رو بگم، رفقای من با دقت این صوتا رو گوش بدید، روش فکر کنید که متوجه بشید. نکته پنج اینه، این لا یجوز التطهر به نهیه، لا یجوز و نهیه، در این نهی دو احتماله، البته این لا یجوز و نفیه ولی مفادش نهیه. خب در این نهی دو احتماله، احتمال اول اینه که این نهی مولوی هست. اگر این نهی مولوی باشه، معنی لا یجوز التطهر به همینیه که تا الان عرض کردیم. تمام مطالبی که بنده تا الان عرض کردم بنابر اینه که این لا یجوز و لا یجوزوی مولوی باشه. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که این نهی ارشادیه، ارشاد یعنی راهنمایی کردن، یعنی این لا یجوز التطهر به داره ما رو راهنمایی میکنه به فساد و بطلان تطهیر با آب مضاف. ارزم میرسی؟ اگر نهی ارشادی شد، هم وضو دقت کنید، هم غسل دقت کنید و هم غسل، هر سه، وضو، غسل، غسل با آب مضاف میشه باطل. لذا اگر این لا یجوز التطهر به نهی ارشادی شد، این جمله لا یجوز التطهر به دلالت میکنه که آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست. خب این شد دو احتمال. پس یحتمل لا یجوز التطهر به نهی مولوی باشه، یحتمل لا یجوز التطهر به نهی ارشادی باشه. از بین این دوتا احتمال حق احتمال اوله، یعنی نهی مولویه. چرا؟ دقت کنید، چون در کنار این جمله لا یجوز التطهر به در کتاب فقه الرضا یه جمله یجوز و شربه آمده، لا یجوز التطهر به ولی و یجوز و شربه. خب این یجوز و شربه جواز مولوی است. به قرینه این یجوز و شربه این لا یجوز و تطهر به همیشه مولوی. میدونید چرا؟ چون یجوز و شربه میگه شرب جایزه، جواز مولویه. لا یجوز و مخاط بگه اون جوازی که در شرب هست در تطهر نیست. و جواز در شرب مولویه، خب پس جواز مولوی در تطهر نیست. ای شد جمله اول، انشالله حل شد، گیج نشید. گفتیم که در کتاب فقه الرضا دو تا جمله وجود داره دیگه، بعد هر دو تا جمله بررسی بکنیم. تا الان جمله لا یجوز التطهر به ما بررسی کردیم، گیج نشید. حالا جمله دوم که در کتاب فقه الرضا هست، این جمله است، یجوز شربه. این ضمیر شربو میخوره به آب مضاف، ترجمه این میشه جایز از نوشیدن آب مضاف. خب رفقای من، لازمه یجوز و شربو اینه که آب مضاف طاهره. چرا؟ زمانی که شرع مقدس میگه نوشیدن آب مضاف جایزه، لازمش اینه که شرع مقدس آب مضاف رو طاهر بدونه، چون شرع مقدس هیچی وقت به شیء نجس نمیگه شرب شایزه. بنابراین این جمله یجوز و شربه دلالت میکنه بر این که آب مضاف طاهره، یعنی اون دلالت مطابقش اینه که نوشیدن آب مضاف جایزه، منتها لازمه جواز نوشیدن آب مضاف طاهر بودن آب مضافه. چرا؟ اگر شرع مقدس میگه نوشیدن آب مضاف جایزه، این لازمش اینه که آب مضاف رو طاهر میدونه. اینم شد جمله دوم. حالا نتیجه عبارت فقه الرضا چی شد؟ با این همه بحثهایی که ما درباره دلالت عبارت فقه الرضا کردیم و شاید هم گیج شده باشید که انشالله نشدید، اگر از رفقا سوال کردن بالاخره این عبارت فقه رضا چی میگه، نتیجه عبارت فقه رضا چیه، رفقای من نتیجه سه چیزه. یک، عبارت فقه رضا میگه، دقت کنید، یک، عبارت فقه رضا میگه آب مضاف مطهر از حدث نیست. یک. دو، عبارت فقه رضا نمیگه آب مضاف مطهر از نجاست نیست، اینو نمیگه. سه، عبارت فقه رضا میگه آب مضاف طاهر است. با این توضیحات بحث روایت دوم یا به عبارت دقیق تر عبارت کتاب فقه رضا تمام شد. با دقت مطالعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.